السؤال الشيء ده شروع كنا بله بله سلام عليكم
عرض به خدمتتون که اگر صلاح میدونین حالا با توجه به اینکه 10 نفر مثلا یک 5 دقیقه صرف بکنیم یا اینکه شروع بکنیم جلسه پاسخ پاسخ رو در خدمتتون باشیم.
من چون اولیم هر جور روال کاره، اگه دوستان میان میخواین منتظر بمونیم.
باشه، متشکرم از شما.
این دوره ای که مؤسسه تعالی زحمت کشیدن و ضبط شد و بارگذاری شد، بنا حالا به درخواست و اون پرسش هایی که مطرح می شد، احساس شد که خب به یه چنین موضوعی و بررسی ابعاد فنی و احکام فقهیش مورد نیازه. دوستان خب دوره رو دیدن، دوره میشد که بیشتر و با مطالب به اصطلاح ریستر و جزئی تری ضبط بشه، ولی ما یه جای دیگه به اصطلاح توقف کردیم به دو علت. یکی اینکه خب باید دوستان بازخورد میدادن و سوال میپرسیدن که به اصطلاح ببینیم که چطور دوره رو ادامه بدیم، یعنی آیا سطحش رو عمیق‌تر کنیم یا مثلا ابعاد فقهیش رو پررنگ‌تر کنیم یا مثلا توضیحات رو تو همون سطح یه مقدار بیشتر توضیح بدیم، چون بالاخره یک موضوع جدیدیه و خیلی کار نشده. و اینکه توی بحث فقهیش هم چون که مراجع تقلید و به اصطلاح میشه گفت دفاتر و اونهایی که باید کار کنن و موضوع شناسی انجام بدن، چون موضوع یک موضوع سیالیه و روز به روز مسائل مختلفی براش به وجود میاد و هنوزم در سطح دنیا خب یه پدیده نوظهوریه، اونقدی بهش نپرداختن. ما هم نمیتونستیم به اصطلاح نظرات فقهی خودمون رو بیایم بگیم. آدم ما ها باید نظرات مرجع تقلید خودمون رو بالاخره تبعیت کنیم و عمل کنیم، و چون خیلی هم کار نشده ما نمیتونستیم حکم فقهی ابعاد مختلف و مثلا اجزای مختلف این زیستبوم رو بیایم و بر اساس نظر مراجع استخراج کنیم و بیان کنیم، چون واقعا مراجع هنوز خیلی به اصطلاح میشه گفت ورود نکردن و موضوع شناسیش کار سختی. لذا گفتیم که حالا مثلا یه 2-3 جلسه دیگه بعد از این قسمت هایی که شما دیدین ما ضبط میکنیم، بنا به اینکه سمت و سویی که شما به ما میدین به کدوم جهت باشه. حالا من این سوالا رو به ترتیب جواب میدم، اگه سوال دیگه هم بود حالا بنویسین که اون من ببینم و دوربینم قطع میکنم به خاطر اینکه اینترنت کند نشه. خب استاد، در مورد کلید عمومی و خصوصی به مشکل خوردم. کلید عمومی در تکنیک های رمزنگاری کلیدیه که هر دو طرف از اون اطلاع دارن و کلید خصوصی رو فقط خود فرد میدونه. در اینجا انگار بس کمی متفاوته. من این کلیدها رو در رمزنگاری و رمز ارز قاطی کردم. نه، اینجا هم شما یک وقتی که یک کیف پول میسازین، حالا نمیدونم چند نفرتون رفتین بسازین، ولی وقتی که یک کیف پول میسازین به شما یک کلید خصوصی میده. خب مثلا یک نرم افزاری که توی موبایلتون هم میتونین دانلود کنین، ولی خب ایران رو تحریم کرده، به اسم متامسک، عکس یه روباهیه. نرم افزاره. شما وقتی که اینو دانلود کنین و نصب کنین، اگه حالا باید آی پی تون رو عوض کنین، یعنی باید با وی پی ان چیزی یا نرم افزار شکن که تحریم، یعنی رسما اون جاهایی که ایران رو تحریم کرده دور میزنه، باید نصب کنین نرم افزار شکن رو که رسمیه، یعنی خود به اصطلاح وزارت ارتباطات داده، که اون سایت هایی که ما رو تحریم کردن و ما بتونیم واردش بشیم. اونجا اگه شما برین و به اصطلاح اطلاعات اولیه رو پر کنین، براتون یه کلید خصوصی میسازه. کلید خصوصی هم مثل همون توابع هشیه که بهتون نشون دادم دیگه، مخلوطی از عدد و علائم و حروف، و به شما فکر کنم اونجوری که یادمه 9 تا عکس بهتون میده با که زیرش یه چیزی نوشته، مثلا عکس درخت، عکس یه خونه، عکس‌های مختلف، عکس یه ماشین مثلا رندوم مختلف. اینا رو بعد از این که شما حتی اگه کلید خصوصیتون رو گم بکنین، اگه اینو وارد بکنین، دوباره میتونین کلید خصوصیتون رو به دست بیارین، چون همین الان هم خیلی از بیت کوین ها همونجوری که اعلام کردن برخی افراد کلید خصوصیشون رو گم کردن، یه به نسبت تقریبا زیاد، و دیگه دسترسی ندارن. بعد از اون کلید خصوصی هش گرفته میشه، همون هشی که تابعی که توضیح دادم یه طرف است، و کلید عمومی استخراج میشه که قابل برگشت نیست، و شما کلید عمومیتون رو همه میتونن ببینن. ما رفته بودیم توی، یعنی اون آدرس کیف پولتون رو اگه یادتون باشه، ما یه قسمتی ضبط کردیم که رفتیم و مثلا دیدیم که این کیف پول چه مقدار بیت کوین توشه و چه تراکنش هایی توش اتفاق افتاده. اون آدرس اون کیف پول میشد به اصطلاح کلید عمومی، ولی کلید خصوصی شد دیگه اون خود اون فرد داره دیگه، اگه منتشر کنه همه میتونن برن و حساب اون شخص رو به اصطلاح خالی کنن، مثل CCV2 و مثلا رمز دوم کارت شماست، که اگه اون تاریخ و CCV2 رو با اون رمز دوم رو بدین، شخص میتونه راحت از طریق کارت شما بره و خرید انجام بده. به طور کلی شما پیشنهاد به خرید و فروش و معاملات رمز ارز به طور شخصی دارید یا نه؟ منظورتون متوجه نشدم، یعنی مثلا برای آقای امینپور، برای مثلا کسب سود و اینجور چیزا منظورتونه، ترید کردنه، یا مثلا اینکه معاملش حلاله یا مثلا مشکل داره؟ به طور کلی منظورتون از چه جنبه‌ایه؟ یعنی مثلا ترید کنین، اگه حالا پایین بنویسین میرسم بهش جواب بدم. با شرایطی که الان این معاملات داره، ما میتونیم وارد این فعالیت اقتصادی بشیم یا نه؟ ما میتونیم تشخیص بدیم که کجا خلاف شرع میشه یا نه؟ نگاه کنید، همونجوری که دیدین، اگه وارد صرافی ها بشین، و خانم ساکان، اگه وارد صرافی ها بشین و بخواین از اون معاملات به اصطلاح آپشن ها یا انواع معاملاتی که صرافی ها، الان مثلا خود صرافی های ایرانی هم یه سری انواع معاملات رو انداختن، خود نوبیتکس و اینها هم حالا رفتن مثلا راه‌های شرعیشو پیدا کردن و شبیه بایننس و اون صرافی‌های خارجی یه سری معاملاتی راه انداختن. میشه گفتش که اگه فقط شما می‌خواید خرید و فروش کنین، یعنی مثلا حالا اگه واردین، میدونین کجا خرید کنین کجا بفروشین، صرف خرید و فروش خب اتفاق نمی‌افته، شما می‌خرید می‌فروشین، این چیزی اتفاق خاصی نمی‌افته. ولی اگه وارد اون معاملات به اصطلاح آپشنالش بشین که به شما شرایط مختلف رو پیشنهاد میده، اونجا باید جزئی در بیارین که مثلا نوبیتکس، اگه شما دارین با مثلا ممکنه شما وارد صرافی کوینکس بشین، نوبیتکس بشین، بایننس بشین، صرافی ها مختلفن، این که شما باید دقیق بدونین که اون صرافی داره به چه نفع این عقد و این معامله رو انجام میده، که بعد برین سوال بپرسین که آیا این کار درستیه از نظر شرعی یا نه. به طور کلی نمیشه گفت، چون که میگم صرافی با صرافی متفاوته اون عقد و قراردادی که میبنده. خیلی از تعالی پژوهان از سخت بودن مطالب میگفتن، البته که دونستنش خوب و جالب بود. در قسمت احکام هم اگه میشه یه دور خلاصه دوباره بگین، یعنی توی قسمتی منظورتون خانم خالقی اینه که ما دوباره ضبط کنیم یه چیز خلاصه ای؟ خب میدونید این که سخته، ماها هم که مثلا اولین بار میشنیدیم واقعا سخته، چون بالاخره یک مفاهیم نامعنوسیه دیگه، یه فضای خیلی انتزاعی داره. و ببخشید اگه من صدام هست یه مثبتی چیزی بنویسین که من مطمئن باشم صدای منو دارید. خب
بله دوستان صداتون داریم.
بله، این که خلاصه احکام رو اینجا بگم، خب ما چند ساعت احکام رو ضبط کردیم، خلاصه شو خیلی حالا متوجه نمیشم چی جوری بگم، چون جز به جز داشت و ما مثلا از انواع این که مثلا قرار میشه یا چه میدونم قمار میشه و اینها داشتیم بحث میکردیم، خلاصه شو حالا مگر اینکه من به صورت یه نوشته خلاصه رو مثلا بدم دوستان بذارن روی سایت شما برداشت کن اون بر اساس جزوه‌ای که دارم. اینکه اینجا خلاصه بگم باید بپرسین جزئی تر که من بدونم، هم تخصصی هم فقهی برداخته بشه خوبه به صورت خلاصه. خب اونجایی که ما به صورت خلاصه اگه من تخصصیشو بگم خیلی اجمالش زیاد میشه، شما باید اون فایل رو ناکنید، اون یک راهنمایی دیگه. شما خیلی من حالا خیلی ابتدایی گفتم، تا جایی که میتونستم سعی کردم با مثال و اینها سطحش رو بیارم پایین به اصطلاح، چون اولین بار بود. ولی اگه حالا باید جستجو کنین تو هر موردی که سوال براتون پیش میاد تو اینترنت مطالب خیلی زیاده و میتونین این دوتا رو کنار هم بذارین به یه تصویری برسین از فضای بلاکچین، چون واقعا مفاهیمش یعنی اتفاقی که توش میفته روز به روز در حال پیشرفته. خود ماها هم الان مثلا چیزهای جدیدی یاد میگیریم، باید روش تمرکز کنیم ببینیم داره چه اتفاقی میفته. خب اینی که شما میگین منتظر بودیم جلسه آخر ببینیم مجازه یا نه، نمیشه گفت دیگه، چون مثلا حالا برخی مراجع به نظر من حالا دفاترشون از لحاظ موضوع شناسی خیلی دقیق کار نکردن، نه خود مرجع، اون افرادی که باید مثلا کار کنن، یا خود حکم حضرت آقا رو که در ابتدا داره که تابع قوانینه. خب من الان تابع قوانین، ما چون قانونی نداریم من چه بگم؟ مثلا بگم مجازه یا مجاز نیست، از اون طرف ممکنه پس فردا یه قانونی تو مجلس بیاد که بگه آقا مجاز نیست، شورای نگهبانم تایید کنه، خب اون موقع میشه غیر مجاز. اصلا چون به صورت اون لایه های ابتداییش مسکوت مونده، من نمیتونیم از خودمون حکم بگیم. ولی خب اگه یه مقداری به اصطلاح چی بگم زرنگی به خرج بدین، با اون بحثایی که ما کردیم به نتایجی میتونیم برسیم. ولی خب صراحتا من چیزی نمیتونم بگم فعلا. بله، برای سود، برای سود خب شما حتی مثلا اگه تو بورس ایران هم که خیلی ساده تر از فضای بلاکچینه بخواییم وارد بشین، خیلی نیاز به پارامترهای مختلفی داره، چه برسه به فضای بلاکچین که خیلی نااطمینانی توش بالاست. مثلا اگه الان همین جنگ غزه ادامه پیدا کنه و گسترش پیدا کنه، خب این قیمت این رمزارزها بالا میره، چون که خب کشورها تحت تاثیر قرار میگیرن و به اصطلاح امنیتشون که دچار خطر بشه، از اون ور پول ملیشون تضعیف میشه، پول ملی که تضعیف بشه مردم میخوان به سمت طلا یا اینجور رمزدارایی ها مثلا پولاشون رو ببرن، خب قیمتش میره بالا. اگه نه اتفاق اینجور بود که برای سود میخواین، سوال سختیه، یعنی باید یه تریدر حرفه‌ای بشین برای کسب سود، که اینجا هم حالا جای توضیح این مطلب نیست. میشه یه سری چیزا گفت راهنمایی کلی، ولی خب بدون به اصطلاح آگاهی نمیتونین وارد بشین، احتمال این که ضرر کنین خیلی بالاست، باید با حوزه های تکنیکال و یه سری روش های به اصطلاح ترید کردن آشنا باشین. خروجی این درس برای شخصیت حقوقی و حقیقی، استاد خروجی این درس برای شخصیت حقوقی و حقیقی ما داره؟ متوجه نشدم سوال. اون سوال دوباره بنویسین، احکامشو من میتونم اینجا دوباره بگم، ولی خب خیلی ها همون تو سایت قرار میدم. بعد اگه سوالی بود، حالا توی قسمت نظرات سوالو بنویسین، من اونجا میتونم جواب بدم که قابل انتشار باشه، اونجا جواب میدم، شما میتونید ببینید. من حالا اون قسمت احکامو قرار میدم انشالله توی سایت و شما داشته باشید. خروج این درس به چه نتیجه منتج میشه توی بحث، یعنی تو بحث رفتاری شما، منظورتونه شخصیت حقوقی و حقیقی؟ آها، این سوال حالا میشه یکم اینجا جواب بده. این که فرمودین که حالا نمیدونم آقا یا خانم حیدری، که تفاوت اون چند رمز ارزی رو که اینجا معرفی کردین تو دوره رو بگین، که مثلا بیت کوین، اتریوم. نگاه کنید، بیت کوین خب اولین رمز دارایی کلمه قشنگتریه، یعنی با اون معنا و مفهوم بیشتر سازگاره. رمز دارایی اولین رمز دارایی بود که منتشر شد. خب همونجوری که گفتیم ساتوشی ناکاموتو اینو راه انداخت. اتریوم در واقع میشه گفت یه مرحله پیشرفته تر و خیلی مترقی تر از بیت کوینه. اتریوم یک رمز داراییه که مثل بیت کوین فقط پول نیست. اتریوم رو در درون اتریوم شما میتونید کلی رمز دارایی دیگه تولید کنین، یعنی یه بستریه که بستر اصلی اون کوین اصلی و پول اصلیش بر اساس اتریومه، که روش میشه قرارداد هوشمند نوشت و توضیح دادیم قراردادهای هوشمند و اون مثلا تو بستر اتریوم اتفاق میفته. یعنی اتریوم تو اون فضا و این پتانسیل رو داره که شما بتونید خیلی آپشن های مختلف رو توش ایجاد کنید، که حالا میگم توضیحاش خیلی تخصصی میشه، میشه اونجا هم وارد شد و یه 4-5 جلسه فقط در مورد اتریوم صحبت کرد. مثلا یه سری رمزارزهای دیگه داریم مثل تتر، یه سری رمزارزهای دیگه مثل بایننس کوین یا چیزهای مختلف، شما سرچ کنین، جستجو کنین، میاد که اینا رمزارزهای باثباتی هستند. یعنی مثلا فیکس شدن با 1 دلار آمریکا، یا مثلا فیکس شدن با یه مقداری از طلا، مختلفه دیگه. اینجا این رمز دارایی خیلی کارکرد پولیشون قوی تر از بیت کوین و اتریوم و امثال و همه. چرا؟ چون بالاخره با ثباتن و مثلا یه تاجری یا یه شخصی که بخواد با اینا مبادله کنه خیالش راحته که دچار نوسان نمیشن. از لحاظ ماهیتم این رمزارزها با هم متفاوتن. بعضیا نیمه متمرکزن، همه افراد مثل بیت کوین نمیتونن لپتاپشون رو بس کنن، داده ها همه رو بریزن و بتونن به عنوان یه ماینر تراکنش ها رو تایید کنن. یا مثلا از لحاظ اثبات سهام یا اثبات کار، پروف آف ورک، پروف آف استاکی که تو دوره هم گفتیم، خب اینا ماهیتاشون متفاوت میشه، لذا با هم میگم با هم فرق میکنن دیگه. نمیدونم باید بیشترش رو دیگه جستجو. استاد اگه فردی در فارکس فعالیت داره و ما اصلا اطلاع از نحوه معاملاتش نداریم، استفاده از پول ایشون مشکل شرعی داره؟ نگاه کنید، پول سوالتون شبیه اینه که بگین که من کسی که خمس نمیده میتونم برم خونش یا نه. خب شما که مطمئن نیستین که اون پولی که این شخص داره بهتون میده عین اون پولیه که مثلا حالا بگیم از فرض کنید تو فارکس یه معامله ربوی انجام داده، فرضاً شما که نمیدونین که اون پول عین همین پول ربوی هست، لذا مشکلی نداره از لحاظ شرعی. مثل حالتی که نمیدونین خمس داده، میدونین خمس نمیده، وقتی میرین خونش مطمئن نیستین که این غذایی که از جلوتون گذاشته از پولیه که خمس نداده، ممکن از حقوق همین ماهش این مرغ و برنج و به اصطلاح این وسایل رو خریده باشه و این میوه رو خریده باشه، جلوی شما قرار داده باشه. لذا به طور کلی هم نمیشه گفتش که معاملات فارکس همشون اشکال داره. بماند که حالا اونایی که کسب سود کلان میکنن با این چیزی شبیه قمار دارن انجام میدن، که حالا فارکس جای بحث خودش داره، ولی این نه نمیشه گفت 100% مشکل شرعی داره. چند روز پیش پیامکی از قوه قضاییه ارسال شده بود که انجام این کار جرم است. انجام کدوم کار؟ یعنی خرید و فروش ارز، رمز ارز. اگر داره دنبال پیامک میگن تو کامش براتون. خرید و فروش رمز ارز که جرم نیست. جرم انگاری نشده. حالا من نمیدونم. اگه منظورتون مثلا نگاه کنید از این فضای رمزرز، منم چندین مورد حالا دیدم، بهتونم توی دوره سایتشو بالا بردم بهتون نشون دادم، از این فضایی که مردم اطلاعات ندارن اینا استفاده میکنن و پروژه های پونزی و هرمی و اینها را میندازن که باعث میشه خب اموال مردم از دست بره. اینجا شما باید حواستون جمع باشه، ولی الان به صورت رسمی و قشنگ مشخص اصدار، حتی مالیات هم میدن، مثلا نوبیتکس یا صرافی های دیگه ازشون مالیات هم میگیرن. اینا دارن رمزرز خرید و فروش میکنن دیگه. حالا جرم هست من متوجه نمیشم. برای شروع خرید آموزش دقیق‌تر دارید؟ نه من آموزش ترید نمیدم، اونو دیگه شما باید به اصطلاح برین توی توی اینترنت و اون آموزش های تریدی که هست. اینجا آموزش ترید ما نمیدیم. هرمی گفته بود جرم است که استاد هم تو دوره، آره هرمی و پونزی رو الان هم اشاره کردم که کلن دوستان اینو حواستون باشه توی الان مثلا بانک داره شما پولتون رو بذارین یک ساله 25% بهتون سود میده دیگه، یعنی ماهی تقریبا میشه گفت 2% داره بهتون سود میده. خب اگر دیدین حتی اصلا تو فضای رمزرز هم نبود، یه شخصی یه جایی به صورت عمومی اومده میگه به من پول بدین من مثلا 30% بهتون سود میدم، 40% بهتون سود. اصلا شما باید شک، اصلا از همون اول شک کنین که آقا اصلا چنین چیزی خیلی چیز بعیدیه تو این بازار پرتلاطم. اگه تو بلدی 40% به ما سود بدی، خودت چقدر، یعنی داری 100% سود می... اصلا معلومه که یه کلاهبرداری پشتش هست. شما یعنی اینو اصلا خیلی باید احتیاط کنین و کلا میگم وارد این فضا نشین دیگه. کسی که بگه پولتو به من بده مثلا یا رمزارزو بخر من بهت 30% 40% سود میدم، شما باید پیش خودتون میگین این خودش داره چند درصد سود میکنه که 40%شو به من میده. مثلا 60-70% حداقل داره سود میکنه. خب 60-70% اصلا تو این بازار، اصلا ما بازار این چنینی داریم مثلا تو ایران یا تو دنیا که تو در از یک ماه 60-70% سود ببری؟ اگه بود که الان همه پولاشون رو میبردن اونجا، مگه این آدم مثلا یه چیزی پی برده که بقیه پی نبردن؟ شما اصلا باید یعنی به اصطلاح 90% 99% احتمال بدین که این یه کلاهبرداری هست. حالا شاید به شما یه ماه اول یه سودی هم بده، ولی در بلند مدت قطعا کلاه از سرتون بر میداره. آن می‌دونید هر گونه فعالیت در حوزه رمز ارزها که کسب سود همراه با عضوگیری یا ایجاد زیرشاخه باشد خالق. آها خب دیگه همین عضوگیری و زیرشاخه و اینها شبیه همون پونزی و به اصطلاح هرمی میشه. این مشکل داره و الا شما برین خودتون یه رمز ارزی بخرین یه موقعی هم بفروشین، اونو فعلا اصلا مجلس و جایی ورود نکردن که بگن جرمه یا جرم نیست. نه اونی که من گفتم آقای امینپور بحث رمزدارایی های با ثبات بود که برای تجارت و اینها خیلی به کار میاد و مثلا فرض کنید ما تحریمیم دیگه، تبادل مالی از طریق بانک ها رو خیلی راحت نمیتونیم انجام بدیم. خب منی که میخوام به فرض با یه آدمی توی آلمان یه چیزی رو خرید و فروش کنم، اگه بیام بیت کوین بگم من بهت میدم، اون قبول نمیکنه. چون چرا؟ چون بیت کوین خیلی نوسان داره، ممکنه من بفرستم فردا $1000 قیمتش بیاد پایین. ولی رمز ارزهای با ثبات اینجوری نیست. مثلا یه دلار تتر مثلا میخره میفروشه، میخره و میفرسته، اونم میدونه یه دلار، اینو قبول میکنه. من داشتم تفاوتشو میگفتم که گفتم رمز ارزهای با ثبات چیز مناسبیه برای تجار و تجارت و اینها، ولی اونی که تریدره و میخواد سود بگیره و به اصطلاح دنبال اینه که در کوتاه مدت یه سودی بالاخره کسب کنه، اگه تکنیکاش رو بلده، اون پرنوسان ها مثل بیت کوین، اتریوم و دیگر رمز دارایی ها رو میتونه خرید و فروش هم بکنه. اونا اتفاقا اون رمز دارایی ها به درد تجار نمیخوره چون نوساناتش بالاست. حالا از لحاظ، حالا یه مقدار دوربینم وصل کنم تمرکزتون بره بالا، نگاه کنید حتی اون موقعی که توی سیر تاریخی پول، حالا من اینا رو چون بحث دوره که پول نبود من اینا رو بگم، وقتی که طلا ابتدا به عنوان ذخیره ارزش در جوامع شناخته شد، کلا پول یک پدیده اجتماعیه، پول یک پدیده دستوری نیست. طلا به عنوان ذخیره ارزش شناخته شد و دامنه نوسانات قیمتش بالا بود، یعنی مردم مثل الان فرض کنید مثل بیت کوین، یه دفعه مثبت 5 درصد تو یک ماه ممکنه منفی و مثبت 20 درصد قیمتش بالا پایین بشه، این پر نوساناتش خیلی بالاست. بعد به مرور که دولت ها و مردم با هم، یعنی به مرور یا طی زمان به این نتیجه رسیدن که طلا انعطاف پذیر و میشه و مثلا کمیابه، میشه اینو تبدیل به پول کرد، وقتی این اتفاق افتاد که نوساناتش هم کم شد، یعنی به یه حد قابل قبولی که جامعه به پذیره رسید. نمیشه آینده رو پیش بینی کرد، ولی شاید روزی برسه که مثلا حتی این اتریوم و بیت کوین و اینها پول رایج دنیا بشن. بشه نه، وقتی که نوساناتشون کم بشه در حد مثلا، میگم جوامع باید بپذیرن اون حد نوسان رو توی این که داراییشون داره از بین میره رو مثلا به چشم نبینن. یک چیز پدیده ذهنیه و بین الاذهانیه. این مثلا آلمان در جنگ جهانی اول و دوم بین این دوتا به خاطر اون قراردادهای ورسای و اون استعماری که مثلا حالا فشاری که انگلیس و اینها به خصوص به آلمان می آوردن، تورم‌های وحشتناکی داشت. مثلا میگن وقتی که تو رستوران می نشستی، اول و انتهای سرو غذا قیمت متفاوت می شد. مثلا اول اگه می‌خواستی این چلو کباب بخوری بود 100,000 تومان، می‌خواستی بلنشی قیمتش میشد 200,000 تومان. اینقدر تورم‌های وحشتناکی داشت که مردم رو آوردن و مثلا سیگار شده بود پول رایج، دیگه پول خودشون رو گذاشته بودن کنار، چون اینقدر، یعنی میگم یه چیز اجتماعیه. بعد که حالا مثلا هیتلر اومد و یه پولی بر اساس پشتوانه کار ایجاد کرد، بر اساس کار و اون مقدار کاری که مردم انجام میدن و رونق اقتصادی و بالاخره دوباره جنگ جهانی دوم رو انداخت. اینجا هم بیت کوین و اینها میگم الان برای تجارت خوب نیست، مثلا میگه برای تبادل های تجاری نه، بالا رفتن مصرف برق ماینرها به خاطر سختی شبکه ایجاد میشه یا هشگیری های زیاد از اعداد مختلف. بله، هشگیری های زیاده، یعنی سختی شبکه طوری تنظیم میشه که به طور میانگین، در میانگین دارم میگم، 10 دقیقه شما اون تابع هش یا اون عدد نانس به اصطلاح حد زده بشه. 10 دقیقه یعنی چی؟ اگه همه ماینرهای دنیا خاموش بشن و شما با یه لپتاپی که الان یا اون موبایلی که الان دستتونه که خیلی ضعیفه دارین ماین میکنین، فقط شما باشه، سختی شبکه انقدر آسون میشه که شما بتونین در عرض 10 دقیقه عدد نانس رو حدس بزنین. منظور اینه، یعنی انقدر میاد بالا عددش که شما در عرض 10 دقیقه عدد بذاری با همین موبایلت هم بتونین مثلا حدس بزنین. و اینا چون داره سی پی یو، یا اون حالا سی پی یو یه نوع کارت گرافیکی و ایناست، حالا به اصطلاح اون پردازشگرشون داره انقدر این عدد رو با سرعت حدس میزنه و بعد این محاسبه هشگیری رو هی انجام بده، این باعث میشه که یک سره مصرف برقشون بره بالا. مثل این اونی که شما یه نرم افزار سنگینی رو دائم سی پی یوتون رو درگیر کنین و بخواد رام بشه، خب حرارت سی پی یو میره بالا، بعد از اون بر نیاز به دستگاه خنک کننده دارین، اینا همه باعث برق مصرف شدن. بعد یکی از قسمت های اعظم برقشون همین بحث های خنک کردن سیستم های پردازشگرش. مرد خیلی مختصر بود، نمیشد که بیشتر مطالب رو بس داد؟ نه خیلی مختصر، منظورتون از لحاظ تعداد عنوان بود یا توضیح؟ چون ما خیلی مطالب رو چی نکردیم، به اصطلاح سرفصل ها رو باز نکردیم. اگر دقت کنین تقریبا 30-40% دوره فقط بیت کوین بود و بحث هش و به اصطلاح همون بلاک چین. مختصر منظورتون از لحاظ عمق مطلب یا سرفصل های مختلف؟ اگه سرفصل های مختلف رو بخواین خیلی دوره تخصصی میشه و بسته به این داره که شما تقاضاتون چی باشه. چون میگم مثلا میشه یه چند جلسه فقط در مورد دیفای صحبت کرد، مثلا دای و دیفای و اینها که تامین مالی های غیر متمرکز و اینهاست، یا قراردادهای هوشمند خیلی میشه وارد شد، انواع قراردادهای هوشمند، یا مثلا یه سری بس لایه های پایین تر سرویس های بلاکچینه که توش کارمزد خیلی پایینه و اونها خودش یه دنیاییه، یعنی مثلا اونم 3 4 ساعت میشه در موردش صحبت کرد. اینکه شما حالا منظورتون از مختصر چی بوده، باید اینجا سوال. نه تو بازار بورس ما به این حد نیست، بازار بورس نوسانش مثبت منفی 5، ولی به اصطلاح سر و ته کف و سقف بیت کوین بسته نیست، یعنی ممکنه یه اتفاقی بیفته یه دفعه مثبت 10 مثبت 15 یا منفی 10 منفی 15. مثلا الان اگه فدرال رزرو این کارو نمیکنه، به فرض دارم میگم یه دفعه بیاد الان نرخ بهره فدرال رزرو 5.5، دیروزم که اعلام کرد دوباره 5.5، بانک مرکزی آمریکا نرخ بهره یعنی اون سودی که به اوراق و به اوراقی که منتشر میکنه میده. بیت کوین 60,000 دلار بود دیگه اگه یادتون باشه، فدرال رزرو اومد هی نه به خاطر بیت کوین، به خاطر تورمی که داشت اومد و این نرخ بهره رو 25 درصد نیم درصد بالا برد و قیمت بیت کوین اومد پایین تا نزدیک 15 17,000 دلار هم رسید. اگه الان فدرال رزرو یه دفعه بیاد و مثلا نرخ بهره رو بکنه 2%، خب یه دفعه اگه بکنه 2% بیت کوین دوباره یه شبه به از 35,000 دلار میشه 60,000 دلار، لزوم و اینجوری نیست که سقفش بسته باشه و کلا نسبت به دارایی‌های دیگه نوسانش بالاست. مثلا شما با طلا مقایسه کنین، طلا هم یه دارایی که آزاد قیمتش، ولی اینجوری نیست مثل بیت کوین 60,000 دلار یه دفعه بشه 17,000 دلار، دوباره بشه 35,000 دلار، اصلا نوساناتش خیلی زیاده، یه دفعه میشه 1/6، بعد دوباره 2 برابر میشه. خلاص تا جای معرفی نمی کنید برای آموزش ترید؟ نه ترید چون که بالاخره یه بحث، شما میخواید مالتون رو ببرین دیگه، باید خودتون اطمینان پیدا کنین که کجا برین که خیالتون راحت باشه. اینا چیزایی نیست که ما بتونیم معرفی کنیم و مثلا ممکنه خب ریسک دیگه، چون ریسک داره خدای نکرده ممکنه مالتون از دست بره. و کلنم پیشنهادم به شما اینه که به عنوان یه تجربه حالا چندین ساله که اگه یه سرمایه‌ای دارین و میخواین وارد این بازار بکنین، ریسک نگاه کنید، مفهوم ریسک، ریسک همیشه هست، یعنی چه شما وارد این بازار بشین چه نشین ریسکه، ولی ریسک وجود داره. این شما این که باید تصمیم بگیرین چه مقدار و چه درصدی از سرمایه‌تون رو در معرض این ریسک قرار بدین. و یه درصدی رو قرار بدین که اگرم میخواین وارد بشین یه وقتی حالا توی اینجور بازارها، نه این بازارها، حالا هر بازاری که ریسکیه، یه سرمایه رو وارد بکنین که اگر کم شد یا از دست رفت بگین که خب من به ازای این سرمایه که از دست رفت برام اون تجربه حاصل شد، یعنی حداقل هزینه تجربه، یعنی اونقدی وارد نکنین که زندگیتون مختل بشه، یا مثلا بگین نه نمیارزید من این تجربه رو کسب کنم، مثلا چه میدونم 10 میلیون از دست بدم، ولی اگه این تجربه رو 3 میلیون هم از دست بدم برام اشکالی نداره، بالاخره تو زندگی به یه چیزی پی بردم، برام تجربه شد، یه آموزشی شد، فهمیدم باید چی کار کنم، ولی 3 میلیون میارزه. یه چنین با چنین دیدی در ابتدا باید با احتیاط وارد بشین. سرفصل های مختلف رو گفتم، سرفصل های مختلف رو اگه شما میخواستیم ما تو این دوره که اولین دوره هست مختلف رو اشاره کنیم خیلی بس، چون همون بالا هم دوستای دیگه تو نوشتن که مطالب یه مقدار سخت بود دیگه، اونو انشالله باید آموزش ترید نما نمیزن. خب اینو میتونید توی نظرات بنویسین، سرفصل ها مثل همین قرارداد هوشمند واقعا چیز خوبیه، یعنی ما شما اگه بدونین، چون آینده به نظرم به این سمت میره که بالاخره آشنا باشین از به اصطلاح زمانه خودمون عقب نیفتیم، اونجا توی نظرات بنویسین و بعد حالا آموزش هماهنگ میکنه که چه بحثایی پرطرفدارتره به اصطلاح اینها بیان و ما انجام بدیم. پس مثل بانک مرکزی خودمون کار میکنه، نوسانگیری داره. متوجه نشدم چی؟ فدرال رزرو میگی؟ نه نه، اون حالا من سوالتون رو واضح بپرسین، اون یه بحث، یعنی بازارهای مالی با هم ارتباط دارن. یعنی من داشتم میگفتم همین الان تو کشور ما هم همینه، اگه مثلا دیدین توی بورس میگن که نرخ بهره بین بانکی توی بازار بورس اثر میذاره، یعنی اگه بانک مرکزی بیاد نرخ بهره بین بانکی رو بیاره پایین، بورس رونق میگیره، از اون یه سری آفات دیگه البته داره، اگه ببره بالا بورس قفل میشه و مثلا سقوط میکنه. یعنی بازارهای مالی اینجوری نیستش که منفک از هم باشن. نرخ بهره ای که بانک مرکزی آمریکا تعیین میکنه، چون تو بورسای کل دنیا و بازارهای مالی کل دنیا تاثیر میذاره، خودشو تو قیمت بیت کوین، قیمت طلا، قیمت حتی نفت، تو همه چی خودشو نشون میده. نوسانگیری اونا نمیگه، اونا به خاطر بحث کرونا و جنگ روسیه و اوکراین تورمشون بالا رفته بود، بعد اومدن نرخ بهره رو بردن بالا که جلوی اون تورم رو بگیرن. حالا اون بحثش جداست، اون یه بحث اقتصادیه. در حال حاضر احکام فقهی مدنی منظورتون بود درباره جزئیات این روش معامله، ما مدونی فقهی مدونی درباره جزئیات این روش معامله سبوزی وجود نداره؟ نه وجود نداره، واقعا وجود نداره، چون که میگم کار نشده هنوز، واسه همین ما نمیتونستیم خیلی عمق این مطالب فقهی رو به اصطلاح بیشتر کنیم. من کلیاتش رو بهتون گفتم دیگه، چون که میگم صرافی به صرافی متفاوته، قرارداد هوشمند به قرارداد هوشمند دیگه متفاوت میشه، مثل معامله معاملات ساده بازاری نیست که شما بگین خب راحت مثلا این دو نفر این خرید و فروش رو میکنن، اگر شما اینقدر مثلا نسیه گرفتی بکشی روش این میشه ربا. نه، اونجا خیلی چون مورد به مورد متفاوت میشه کار سختیه، باید یه کسی آماده همش نشسته باشه اینا رو بررسی کنه، چون با کوچکترین تغییری توی یه کد کلا ماهیت اون میتونه عوض بشه. آره مثلا اون تو خب بستگی داره که شما چقدر سرمایه اصلیتون باشه دیگه، مثلا 1,000,000 ببرین به اصطلاح خرید و فروش کنین ببینین چه اتفاقی براتون میفته، برام به معلوماتی که دارین خیلی هم حالا نه ضرر میکنین نه سود میکنین، بعد هی به مرور با تجربه‌ای که کسب می‌کنین میتونین سرمایه رو بیشتر کنین یا کمتر کنین. ببخشید تعالی پژوها سوال داشتن که آیا این موضوع چقدر در متن زندگی اثر داره، برای خانم‌ها دانستنش چقدر لازمه، مخصوصا اینکه یک مبحث جدید و غریبی هم هست و فهمش مشکله. خب اونو من نمیدونم، ولی یعنی اینو باید از دوستان تعالی سوال کنین که این دوره رو براتون پیشنهاد دادن. اما این دوره چقدر لازمه خانوم های خاندار، یا مثلا خاندار هم ننوشتیم، برای خانوم ها خب ربطی نداره، خانوم باشه آقا باشه، این یک اتفاقیه که داره تو جامعتون میفته. یعنی مثلا ممکنه برادرتون، فرزندتون، همسرتون وارد این عرصه بشن و حتی خود شما ممکنه پس فردا بخواین این عرصه رو رصد بکنید. مثل الان مثلا خیلی از خانوم ها ممکنه وارد بازار بورس شده باشن. این عرصه هم یک عرصه ایه که به مرور مطمئن باشین که تا 5 سال آینده نه تنها بحث مالی، بحث سیاستی و اجتماعی حول این بستر، من اگه دقت کرده باشین در ابتدا مفهوم بلاکچین رو براتون توضیح دادم، خیلی از کار، یعنی ممکنه در آینده رای گیری ها با سیستم بلاکچین باشه، خیلی از تصمیم گیری های ما بر اساس بلاکچین باشه، خیلی از داد و ستد هایی که ما اصلا بانک ها حذف بشن و اطلاعات روی بستر بلاکچین اتفاق بیفته. خب این که بالاخره یه چیه دیگه، یه فهمی که شما باید از جامعه و به اصطلاح اون اتفاقی که داره میفته داشته باشین که بخواین تصمیم درستی بگیرین، و این تکنولوژی خودشو به اینجا میرسونه، اینو شک نداشته باشین که تو بسترهای مختلف زندگی وارد میشه. مثلا این فضای مجازی چطوره؟ مثلا فرض کن اگه ما 10 سال پیش یکی میومد میگفت، شما میگفتین خب ما که مبتلا بهمون نیست و لازم نیست سواد فضای مجازی داشته باشیم، ولی الان واقعا نیازه، چون بالاخره شما میخواین مثلا ممکنه فرزندتون رو تربیت کنین، میخواین یه نفری رو راهنمایی کنین، بالاخره خودتون واسه خود آدم نیاز میشه. این فضا هم یک فضای غریبی هست الان، اما 10 سال بعد خیلی جنبه ها و شاخه های مختلف پیدا میکنه قطعا، چون که ماهیتش یه چنین ماهیتی رو میطلبه. حالا اگه نتونستم جواب بدم سوالتون رو، درس اختیاری بود ها، یعنی شما نمیشین که بعضیا نمیتونست میخواد میتونستن این درس رو بر ندارن بنا به علاقه شون. توضیح دادم که بهره بالا پایین میکنه و قیمت درس اون کنا دنیا روز به روز مجازی تر میشه. نه این مجازی نیست لزوما، فضای مجازی هم مجازی نیست مثل کام. حالا چرا وارد بازاری بشیم که هنوز مسائل فقهی اون رو نمیدونیم؟ خب بله اون مسائل فقهیشو به اون مقدار قد متعبن دیگه، منم همینو گفتم، اون مقداری که مطمئنیم که مشکل نداره وارد بشین. و الا خب حالا اگه تو اون سوالها سوالی دیگه، یعنی سوالی رو خوب توضیح داده نشد دوباره بپرسین، اگر نه که تمام بحث. خواهش میکنم، خواهش میکنم، سلامت باشید.
از دوستان چنانچه کسی میکروفون خواستن میتونیم بهشون بدیم میکروفون و دست بالا کن و یه احساسون همون بخشنگ میکروفون بکرسن.
یه نکته هم بگم دوستان، اون سوالات و یا نظراتی که در مورد ادامه دوره دارین تو اون قسمت توضیحات درس بنویسین، چون معمولا خودتون هم اون توضیحات رو میبینین دیگه، چون درس رو گذروندین تو اون قسمت صفحه درس و آموزش هم میبینه، ما هم میتونیم ببینیم، هم اونجا میشه پاسخ داد. و اگر هم دوره جدیدی نیاز باشه، چون گفتم این دوره شما یه 3-4 ساعت، حالا دقیقا یادم نیست 3 ساعت یا 4 ساعت دیگه ضبط میشه کرد، این پتانسیل رو داره، بنا به اینکه شما چقدر احساس نیاز کردین یا تو همین مطالب مثلا بگید این قسمت از مطالب نیاز به توضیح بیشتری داره، ما یه فایل دیگه با مثلا جزئیات بیشتری رو میتونیم ضبط کنیم و توضیح بدیم. خب خواهش میکنم، سلامت باشید. توصیه که نه، توصیه خسته نباشید.
خب قسمت دوی از کنید تمام شد، حالا دقیقه از اسمانی سلام دونید که تمام کنیم یا قسمت رو بزن توضیحات دارید
هر جور شما سلام میدونید. من حالا هستم قسمت اثبات کار و سهام و توضیح بیشتری بکنم این درآید. اینو توی خانم ستوده توی توضیحات بنویسین که ثبت بشه، چون که اینجاست این از بین میره و دوستان حالا نمیدونم آی فاطمی میبینن مثلا بحث قرارداد هوشمند رو نوشته بودن، بحث اثبات کار و سهام، اون چی رو هم به صورت یه چیز مختصری براتون میذارم، احکام فقهیشو. آره درس سختیه واقعا، قبول میکنم با یک دور گوش دادن شما نمیتونین اون مفاهیم رو به صورت کامل برای خودتون حاضر و ذهن آماده کنین. یک درس خب بالاخره یه درس تقریبا جدید و فنیه دیگه، باید یه مقدار با تمرکز بیشتر و مطالعات پیرام توی اینترنت و این پیرامون بحث شما باید بتونین خودتون هم یه جستجوی بکنین که براتون جا بیفت. آقای فاطمی تموم کنیم بحثو.
تشکر میکنم از استاد آبدینی عزیز از وقتی که در اختیار ما قرار دادن، ممنون ازشون، خدا خیرتون بده، خدا قوت انشالله. تا جلسه بعدی شما رو خدا میسپارم، خدا نگهدارتون.
خدا حافظ شما، خدا نگهدارتون.